أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. در پایان بحث مشورت راجع به این موضوع صحبت کردیم که آنچه در جمهوری اسلامی ایران در انتخابات ها انجام می شود، آیا مصداق شورا هست یا خیر؟ گفتیم کلمه انتخابات چون به معنای مفرد در فارسی به کار می رود، جمع بستنش درست است، انتخابات ها تعبیر غلطی نیست. دو تا احتمال دادیم در این مورد. بر طبق یک احتمال، مراجعه به آرای عمومی برای انتخابات های مختلف مصداق شورا نیست، بلکه برای احراز آن است که کدام یک از این کاندیداها از اکثریت مقبولیت نسبی برخوردارند، یعنی از نظر مقبولیت نسبت به دیگر کاندیداها اکثریت نسبی دارند. و بر اساس احتمال دوم گفتیم که میتوان مراجعه به آرای عمومی را در این انتخابات ها مصداق شورا دانست، زیرا که حد نصاب صلاحیت توسط نهادی مثلا مانند شورای نگهبان احراز می شود و از میان دارندگان حد نصاب فرد واجد صلاحیت برتر و دارای مقبولیت بیشتر تشخیصش به مردم واگذار می شود. به این ترتیب مصداق ادربو بعبر رأی به بعدن یتولد منه الثواب خواهد بود. بر اساس این احتمال، کاری که در مراجعه با آرای عمومی در انتخابات ها صورت می گیرد مصداق شورا می باشد. هر کدام از این دو احتمال را که در نظر بگیریم، مراجعه به آرای عمومی امر مقبولی خواهد بود، با موازین شرعی ما سازگار است. اگر مصداق شورا باشد که خب مشمول ادله شورا قرار می گیرد و تأکیدی که بر روی شورا شده است، از آیه قرآن امرهم شورا بینهم بگیریم تا روایات فراوانی که در این زمینه وارد شده، و اگر مصداق احراز مقبولیت صرفا بوده باشد، باز هم از نظر شرعی با موازین ما سازگار است، زیرا که عرض کردیم یکی از موازینی که ما برای کارگزاران حکومتی از روایات استفاده می کنیم این است که کارگزاران باید دارای مقبولیت مردمی باشند. در این زمینه دیروز صحبت کردیم، گفتیم از روایاتی که برای اثبات شرط بودن مقبولیت مردمی می شود به اون روایات استناد کرد، اون روایتی است که مرحوم سید علی ابن طاووس در کتاب کشف المحجه نقل کرده و در مورد این کلمه رویتو هم دیروز صحبت کردیم. گفتیم مرحوم سید ابن طاووس می فرماید اننی رویتو من طرق کثیرت واضحات، گفتیم این کلمه رویتو باید خوانده بشود صیغه مجهول و با تشدید، و معناش این است که تمام این مطالب و روایاتی را که من از مرحوم کلینی نقل می کنم به طریق اجازه است نه به طریق سماع. دیروز در این مورد توضیح دادیم. خیلی فراموش نفرمایید بحث ما الان در این مورد آیا مقبولیت مردمی در مورد کارگزاران حکومت شرط است یا نه. مقبولیت مردمی را ما در دو مقام می توانیم مورد بررسی قرار بدیم. یکی مقبولیت مردمی در مورد حاکم اعلا، دوم مقبولیت مردمی در مورد کارگزاران حکومتی. در کتاب تحلیل مبانی نظام جمهوری اسلامی ایران بنده دلایل متعددی را برای اثبات شرط بودن مقبولیت مردمی در مورد حاکم اعلا اقامه کردم که یکی از اون دلایل همین روایتی است که مرحوم سید ابن طاووس از کتاب الرسائل کلینی نقل می کند. اما در این بحث امروز ما می خواهیم راجع به دلائلی که دلالت می کند بر لزوم مقبولیت مردمی کارگزاران صحبت کنیم. یعنی کسانی که در رتبه پایین تر از حاکم اعلا هستند آیا اونها هم باید از مقبولیت مردمی برخوردار باشند؟ آیا حاکم اعلای مسلمین چه حاکم معصوم باشد چه حاکم غیر معصوم باشد مانند ولی فقیه وقتی که کارگزاری را تعیین می کند یکی از شرایطی که در نظر می‌گیرد برای این کارگزار باید مقبولیت مردمی باشه؟ همانطور که در جمهوری اسلامی ایران ما برای کارگزاران سراغ مقبولیت مردمی می‌ریم. یکی از کارگزاران رئیس جمهوره، یکی از کارگزاران نمایندگان مجلس هستند، یکی از کارگزاران نمایندگان شوراهای محلی هستند. همانطور که ما در جمهوری اسلامی به دنبال احراز مقبولیت مردمی هستیم، آیا این احراز مقبولیت مردمی و اشتراط مقبولیت مردمی در کارگزاران از روایات قابل استفاده است یا خیر؟ بعضی از فقهای معاصر پاسخ دادن که اشتراط مقبولیت مردمی در کارگزاران از روایات قابل استفاده نیست و اگر ما به سراغ مقبولیت مردمی می رویم برای آن است که در دنیای معاصر مقبولیت مردمی کارگزاران امر مطلوبی شمرده شده و برای آن که ما در حکومت اسلامی به شیوهی رفتار بکنیم که مورد انتقاد دنیا قرار نگیریم از این روش استفاده میکنیم. در دنیا الان به این صورت است: انتخاب رئیس جمهور، انتخاب نمایندگان مجلس، چه مجلس شورا باشد چه مجلس سنا باشد، توسط آرای عمومی انجام می‌گردد. اگر ما در حکومت جمهوری اسلامی ایران بخواهیم برخلاف این روش عمل بکنیم مورد انتقاد جامعه بین المللی قرار خواهیم گرفت و همچنین در داخل هم انتقاداتی ممکن است متوجه حکومت بشه. بنابراین برای آن که چنین اتفاقی نیفتد ما از این شیوه استفاده می‌کنیم، یعنی از شیوه رأی‌گیری برای احراز مقبولیت مردمی استفاده می‌کنیم. پس پذیرش این شیوه از باب یک عنوان ثانویه. اون عنوان ثانوی چیه؟ وحن حکومت اسلامی، وحن اسلام و حکومت اسلامی. لئلا یلزم وحن الاسلام و وحن الحکومت الاسلامیت الایرانیه نذهب الى اشتراط المقبولیه فی العمال، فی عمال الحکومت. برای آنکه وحن اسلام و وحن حکومت اسلامی لازم نیاید، ما مقبولیت مردمی را یکی از شرایط کارگزاران حکومتی می دانیم. و در این حال برای آنکه از نظر گزینش افراد در جایگاه های متفاوت کارگزاران حکومتی دچار مشکل نشیم، یک فیلتر به قول امروزی ها قرار میدیم به نام شورای نگهبان. این فیلتر، این نهاد، این دستگاه میاد شرایط کارگزاران را در این کاندیداها احراز میکند، صلاحیت اونها را احراز میکند. بعد از آن که صلاحیتشان احراز شد، آنگاه به عنوان کاندیدا به مردم معرفی میشن. لذا مردم هر کدام از این کاندیداها را که برگزینند، در چارچوب موازین اسلامی این گزینش صورت گرفته. چرا؟ چون در مرحله قبل، در مرحله قبل از رأی دادن مردم، صلاحیت اونها احراز شده است. پس به این ترتیب ما بر اساس موازین اسلامی فقط نیاز به این داریم که صلاحیت کارگزاران احراز بشه، دیگه نیازمند مقبولیت مردمی نیستیم. اگر می رویم به سراغ رأی دادن مردم و احراز مقبولیت مردمی، از باب عنوان ثانویه. این دیدگاه بعضی از آقایان معاصر است، میگن بنابراین اگر این عنوان ثانوی نبود، ما می توانستیم تعیین کارگزاران را به مقامات مافوق در هر موردی واگذار کنیم، بدون آن که نیازی به احراز مقبولیت مردمی باشد. مثلا آقای ولی فقیه می آمد می گفت که این افراد نماینده مجلس شورای اسلامی باشند، اون افراد را یا خودش مباشرتاً تعیین می کرد و یا آنکه تعیین آنها را مثلا می سپرد به دست یک نهادی، فرض بکنید مانند شورای نگهبان، مانند مجلس خبرگان، مانند دیگر نهادهای انتصابی. این کار هیچ اشکالی نداشت، اما اکنون که یک عنوان ثانوی وجود دارد، برای آنکه ما مشمول کاری که باعث صدق وحن اسلام یا وحن حکومت اسلامی می شود نگردیم، از شیوه آرای عمومی برای احراز مقبولیت مردمی کارگزاران استفاده می کنیم. خیلی خوب، این دیدگاه اول. اما دیدگاه دوم آن است که ما بر اساس احکام اولیه باید شرط مقبولیت مردمی را در کارگزاران احراز کنیم. پس اگر به سراغ آرای عمومی می رویم، از باب عناوین ثانویه مانند وحن اسلام و حکومت اسلامی نیست، بلکه از باب احکام اولیه است. اما دلایلی که این دیدگاه میتواند به آنها استناد بکند، این دلایل را بنده عرض میکنم، دوستان مراجعه بکنند به کتابهای مختلف ببینند آیا کسی این دلایل را مطرح کرده یا نه. یکی از دلایلی که ما در این زمینه میتوانیم به آن استناد بکنیم، سیره امیرالمؤمنین علیه السلام است. امیرالمومنین علیه السلام کارگزاران خود را از میان کسانی انتخاب میکرد که از مقبولیت برخوردار باشند و حتی اگر میخواست کسی را عزل بکند، در حالی که اون فرد مقبول مردم اون منطقه تحت ولایت یا تحت سرپرستی خودش بود، از عزل او خودداری میکرد. یک نمونه روایتی است که در کتاب بهار الانوار آمده، جلد 32 صفحه 86. روایت این است که امیرالمؤمنین علیه السلام از هاشم ابن عتبه، هاشم بن عتبه از یاران برجسته آن حضرت بود، امیرالمؤمنین علیه السلام از هاشم ابن عتبه در مورد ابو موسی اشعری پرسید. پرسید ابو موسی اشعری را چگونه آدمی می‌دانی؟ صلاحیت دارد برای فرمانداری کوفه یا نه؟ چون ابو موسی قبل از امیرالمؤمنین در دوران خلیفه قبل به عنوان فرماندار کوفه تعیین شده بود. امیرالمؤمنین که به حکومت رسید، ابو موسی در اون مسند قرار داشت. از هاشم ابن عتبه پرسید نظرت در مورد ابو موسی چیه؟ فقال یا امیر المؤمنین، هاشم ابن عتبه اینجور جواب داد، ما اثق بهی، من به ابو موسی اشعری اطمینان ندارم، ولا آمنه على خلافک، ان وجد من یساعده على ذلك، و اگر این ابو موسی کسی را پیدا بکنه که با او همراهی بکند، من ایمن از مخالفت کردن ابو موسی با تو نیستم. یعنی اگر ابو موسی الان با تو مخالفت نکرده، یاور پیدا نکرده است، یاوری پیدا بکند با تو مخالفت خواهد کرد، پس من به او اطمینان ندارم اولا، و ابو موسی اگر تا کنون با تو مخالفت نکرده به دلیل آن است که یاورانی پیدا نکرده، به قول معروف. بله، گفت که توی ضرب المثل فارسی میگن آب نیست و الا فلانی شناگر قابلیه. فقال علیون علیه السلام، امیرالمؤمنین در جواب هاشم اینچنین فرمود والله ما کان عندی بمؤتمن ولا ناصح، به خدا قسم ابو موسی در نزد من نه مورد اطمینان است نه آدم خیرخواهی است، والله ما کان عندی بمؤتمن ولا ناصح، ابو موسی در نزد من نه مورد اطمینانه و نه آدم خیرخواهیه. ولقد اردت عزله، من تصمیم گرفته بودم ابو موسی را عزل بکنم، فاتانی الاشتر، مالک اشتر آمد پیش من، فسألنی ان اقره، مالک اشتر از من درخواست کرد ابو موسی را تثبیت کنم، بگذارم در مسند خودش در فرمانداری کوفه باقی بماند، و ذکره، دلیلی که مالک اشتر آورد این بود، ذکر ان اهل الکوفه بهی رادون، مالک اشتر گفت آه ابو موسی رو بگذارید بمانه، اهل کوفه بهی رازون، رضایت دارن اهل کوفه به ابو موسی. فاقررته، من هم ابو موسی را تثبیت کردم، گذاشتم در مقام خودش باقی بماند. خب ببینید چقدر نکته مهمی است. امیرالمؤمنین به وضوح ملاحظه می کند اگر ابو موسی را بخواهد بردارد، کوفه دچار آشوب می شود. می گذارد ابو موسی در آن مقام بماند. خب و ضمناً فهمیده می شود که مالک اشتر هم چقدر آدم فهیمی بوده. هاشم ابن عتبه از یاران برجسته امیرالمؤمنینه. معذالک مالک اشتر یک رده بالاتری داشته. بی خود نیست که ما دیدیم امیرالمؤمنین علیه السلام در مورد مالک فرمود، توی نهج البلاغه هست، توی کلمات قصار، والله لو کان جبلا لکان فندا ولو کان حجرا لکان سلدا. به خدا قسم اگر مالک را به کوه تشبیه بکنیم، یک کوهی بود مرتفع دارای قله دست نیافتنی، و اگر به صخره تشبیهش بکنیم، یک صخره سخت و پابرجا و استوار بود. هاشم ابن عتبه، خود این هاشم ابن عتبه هم شخصیت جالبی دارد. هاشم ابن عتبت ابن ابی وقاص، معروف به مرقال. هاشم مرقال اسم معروفی است. مرقال به او میگفتند، چون مرقال یعنی صریح و پرتحرک. این آقای هاشم در امر جهاد آدم صریح و پرتحرکی بود، به سرعت اقدام میکرد، به سرعت حمله میکرد، به سرعت فرمان مولای خود را اطاعت میکرد. لذا به او میگفتند هاشم مرقال، از شجاعان عرب است، صاحب پرچم سپاه امیرالمؤمنین بود همین آقای هاشم مرقال، و در جنگ صفین به شهادت رسید. جالب است پدر هاشم عتبت ابن ابی وقاص بود. هاشم ابن عتبت ابن ابی وقاص، این آقای عتبه ابی وقاص همون کسی است که در جنگ احد در صف مشرکین قرار داشت و دندان جلو پیامبر را شکست و صورت پیامبر را زخمی کرد و شکاف داد. رباعیه به این دندان جلو میگن که بین دندان جلویی و دندان نیش قرار داره. بین دندان جلو و دندان نیش یه دندان هست، اون میگن رباعیه، چه از طرف راست چه از طرف چپ. در روایت دارد که این عتبت ابن ابی وقاص دندان رباعیه پیامبر را شکست و صورت حضرت را جراحت وارد کرد بر صورت حضرت و شکاف داد و پیامبر او را لعنت کرد. در بهار الانوار جلد 22 صفحه 536 دارد که لعن من کسر رباعیته و شق لثته. پیامبر اکرم لعنت کرد کسی که دندان او را شکست و لثه حضرت را مجروح کرد. این شکافی که وارد کرد به از نه تنها بر صورت آسیب رساند، بلکه به لثه حضرت نیز آسیب رساند و مجروح کرد. خب پس هاشم ابن عتبت ابن ابی وقاص پدرش اینجور آدمی بوده. پسر عموش عمر ابن سعد، همون عمر ابن سعد معروف، عمر ابن سعد ابن ابی وقاص که در کربلا در برابر امام حسین علیه السلام ایستاد. اما خودش یک صحابی برجسته امیرالمؤمنین است. پسرش عبدالله، او هم از اصحاب برجسته امیرالمؤمنین است. بعد از اینکه هاشم ابن عتبه در جنگ صفین به شهادت میرسد، پسرش عبدالله پرچم را به دست میگیرد و رجز میخواند و لشکریان امیرالمؤمنین علیه السلام را ترغیب میکند به جنگ با معاویه. سالها بعد این پسر هاشم، یعنی عبدالله ابن هاشم، توسط معاویه دستگیر میشه و در یک جلسه معاویه، در حالی که عمرو عاص هم در اون جلسه حضور داشته، این عبدالله را میآورد و مورد تحقیر قرار میده. میگه تو همون کسی نبودی که در جنگ صفین چنین و چنان میکردی، مردم را علیه من تحریک میکردی؟ میگه چرا، من بودم. و خیلی شجاعانه جواب میده. امرؤاس میگه او را بکش، ولی معاویه او را نمیکشد و زندانی میکند و بعد از یک مدتی هم از زندان آزاد میشه. قرض این که هاشم ابن عتبه جزو یاران برجسته امیرالمؤمنینه. مقایسه بکنید هاشم ابن عتبه را با مالک. هاشم ابن عتبه خیلی مرد بزرگی بوده، معزالک مالک چقدر انسان برجسته تر و فهیم تری بوده است. در نهج البلاغه خطبه 68 امیرالمؤمنین علیه السلام می‌فرماید من می‌خواستم هاشم ابن عتبه را به عنوان فرماندار مصر برگزینم و قد اردت تولیت مصر هاشم ابن عتبه. من میخواستم هاشم ابن عتبه را به عنوان فرماندار مصر برگزینم. ولو ولیته ایاها، و اگر این کار را کرده بودم، لما خلا لهم العرصه، اگر این کار را کرده بودم هاشم ابن عتبه عرصه را بر لشکر معاویه هیچگاه خالی نمی گذاشت. یعنی از مکانی که حفاظت از اون مکان به او سپرده شده هیچگاه نمی رفت و عرصه را در برابر معاویه باز نمی گذاشت که معاویه به اونجا حمله بکند، بلکه تا پای جان از آنجا حفاظت می کرد. لما خلا لهم العرصه ولا انهزهم الفرصه، و هیچگاه به لشکر معاویه فرصت نمی داد که اونها بخواهند به مصر حمله بکنند و یا وارد مصر بشوند. بلا رم لمحمد ابن ابی بکر، درست است که من به جای هاشم نهایتا محمد ابن ابی بکر را در آن جایگاه گذاشتم و او را فرماندار و والی مصر قرار دادم، اما اکنون محمد ابن ابی بکر را نکوهش نمی کنم. بلا رم، زم مذمتی نسبت به محمد ابن ابی بکر ندارم. فلقد کان الی حبیبا و کان لی ربیبا، زیرا محمد ابن ابی بکر حبیب یعنی محبوب من بود، مورد علاقه من بود، آدم صلاحیت داری بود. و کان لی ربیبا، و ربیب من بود، در دامان من پرورش یافته بود. محمد ابن ابی بکر مادرش اسماء بود، اسماء بنت امیس. اسماء بنت امیس ابتدا زوجه جعفر ابن ابی طالب بود، یعنی زوجه برادر امیرالمومنین بود، زن برادر امیرالمومنین بود. بعد از آن که جعفر ابن ابی طالب به شهادت رسید، اسماء با ابوبکر ازدواج کرد. در سفر حجت الوداع اسماء در حالی که زن ابوبکر بود محمد را به دنیا آورد. محمد ابن ابی بکر در سفر حجت الوداع دنیا آمد، یعنی در سال 10 هجری، و در سال 38 هجری به شهادت رسید محمد ابن ابی بکر، یعنی 28 سالش بود که شهید شد. و از 2 سالگی، 2 سال بعد از آن که به دنیا آمد، پدرش ابوبکر از دنیا رفت. بعد از آن که پدرش از دنیا رفت، امیرالمؤمنین علیه السلام با اسماء ازدواج کرد. اسماء بنت امیس که در جریان غسل دادن فاطمه زهرا سلام الله علیها هم حضور داشت، بعدن یعنی بعد از فوت ابوبکر به ازدواج امیرالمؤمنین علیه السلام درآمد. زمانی که محمد پسر اسماء و پسر ابوبکر 2 سال داشت، بنابراین محمد ابن ابی بکر در دامان امیرالمؤمنین بزرگ شد. يخرج الحي من الميت. و به همین دلیل که ابو محمد بن ابو بکر در واقع دست پرورده امیر المؤمنین بود، خیلی انسان صلاحیت داری بود. در کتاب الغارات یک تعبیر زیبایی از امیر المؤمنین در مورد محمد بن ابی بکر داریم. الغارات، چاپ قدیم، جلد 1 صفحه 198. به امیر المؤمنین علیه السلام بعد از شهادت محمد بن ابی بکر گفته شد لقد جزعت علی محمد بن ابی بکر جزعا شدیدا یا امیر المؤمنین، تو خیلی جزع و فزع کردی و ابراز ناراحتی کردی در شهادت محمد بن ابی بکر یا امیر المؤمنین. یعنی چرا اینقدر ابراز ناراحتی کردی؟ قال و ما یمنعنی، حضرت فرمود چرا این کار را نکنم، چه چیز مانع من است که چنین جزع و فزعی داشته باشم؟ انه کان لی ربیبا، محمد ابن ابی بکر در دامان من پرورش یافته بود. و کان لبنی اخن، و برادر فرزندان من بود. و کنت له والدا، و من مانند پدر او بودم. اعده ولدا، و او را فرزند خود می شمردم. اعده ولدا. به هر حال هاشم بن عتبه چنین شخصیتی بود که امیرالمومنین می خواست او را به جای محمد بن ابی بکر در مسند فرمانداری مصر بگمارد. هاشم بن عتبه و عمار بن یاسر هر دو در جنگ صفین شهادت یافتند، به شهادت رسیدند. در کتاب تذکرة الخواص معروف مال سبت بن جوزی در صفحه 94 آمده است که بکا علیون علیه السلام علیهما، امیر المؤمنین بعد از شهادت هاشم بن عتبه و عمار یاسر در جنگ صفین گریه کرد. بکا علیون علیه السلام علیهما و صلا علیهما، نماز میت این دو صحابی جلیل القدر را خود امیر المؤمنین به جا آورد. و جعل عمارا مما یلیه و هاشم ابن عتبه مما یلی القبله. در هنگامی که جنازه این دوتا را در مقابل خود گذاشته بود، جنازه عمار را نزدیک خود قرار داده بود، جنازه هاشم ابن عتبه را نزدیک قبله قرار داده بود. یعنی نفر اول جنازه عمار بود، بعد از آن جنازه هاشم ابن عتبه بود. ولم یغسلهما، و اون دوتا را غسل نداد چون در معرکه به شهادت رسیده بودند. رحمت الله علیهما رحمت واسعه. بسیار خوب، ببینید خداوند وقتی که یخرج الحی من المیت باشد، از عتبه بن ابی وقاصی که ملعون است به لسان پیامبر، هاشم بن عتبه را بیرون می آورد از صلب او، که این چنین جایگاه رفیعی پیدا می کند. خب این یک روایت، روایتی که سیره امیرالمؤمنین علیه السلام را نشان می ده. در استناد به این روایت یک اشکالی ممکنه به ذهن برسه، و اون اشکال اینه که اگر امیرالمؤمنین علیه السلام ابو موسی اشعری را عزل نکرد، شاید به این دلیل بوده که همونطور که در ضمن توضیح هم گفتیم، ابو موسی اگر عزل میشد وضعیت کوفه به هم میریخت. یعنی امیرالمؤمنین علیه السلام از باب دفع افسد به فاسد شاید چنین رفتار کرده باشد، از باب دفع افسد به فاسد. قرار دادن ابو موسی در آن سمت فاسد بود، عزل او افسد بود. برای آنکه این افسد اتفاق نیفتد، ابو موسی را در سمت خود باقی گذاشت. شاید اینجور بوده باشد. به هر حال این یک سیره بوده، یک رفتاری بوده، فعلی بوده که از امیرالمؤمنین علیه السلام صادر شده. فعل لسان ندارد، اطلاق ندارد، باید به قدر متیقنش استناد بکنیم. جواب میدیم که این کاری که امیرالمؤمنین علیه السلام در مورد ابو موسی انجام داد صرفا یک فعل نبود، بلکه عبارتی هم در این روایت به کار رفته که نشان دهنده اشتراط مقبولیت مردمی در کارگزاران حکومتی میتواند باشد. اون عبارت این است که همونطور که قرائت کردیم، حضرت میفرماید فسألنی ان اقره و ذکر ان اهل الکوفه بهی راضون. این فرمایش خود امیرالمؤمنینه. این دیگه فعل نیست که شما بفرمایید فعل لسان نداره و باید حمل بر قدر متیقن بشه. دلیل لبی، یکی از اقسام دلیل لبی، افعالی است که از معصومین صادر میشه. نه، اینجا لفظی هم از امیرالمؤمنین داریم. امیرالمؤمنین علیه السلام میتوانست اینجور بفرماید، بفرماید که من دیدم اگر ابو موسی را بردارم کوفه متشنج میشود، به این خاطر ابو موسی را بر نداشتم. شبیه اون تعبیراتی که امیرالمؤمنین میفرماید من اگر با خلفای پیش از خودم کنار آمدم به این دلیل بود که اسلام در معرض خطر بود. خب شبیه اون تعبیر را حضرت میتوانست در اینجا هم به کار ببرد، لکن خود حضرت اینجور فرموده، فرموده لقد اردت عزله فاتانی الاشتر فسألنی ان اقره و ذکر ان اهل الکوفه بهی راضون فاقررته. حضرت میتوانست اینجا اضافه بکنه، بفرماید بله من هم دیدم که ابو موسی را اگر بردارم در اوضاع کوفه یک تشنجی به هم ریختگی و فسادی پدید می آید که از باقی گذاردن ابو موسی بدتر است. خب این یک نکته در پاسخ. نکته دوم در پاسخ این است که ولو ابیت عن ذلك، اگر این پاسخ ما را نپذیرید و همچنان استناد به این روایت را مخدوش بدانید، آنگاه ما دو تا دلیل دیگر اقامه می کنیم برای اثبات اشتراط مقبولیت مردمی در مورد کارگزاران حکومتی. اون دو دلیل دیگر، یک، ادله رفق و مدارا، ادله ای که دلالت میکند حاکم اسلامی باید با مردم بر اساس رفق و مدارا رفتار بکند. خب ما تردیدی نداریم که اقتضاء رفق و مدارا با مردم این است که کارگزاران از میان کسانی برگزیده بشوند که مقبول مردم باشند. این از واضحات است دیگه. وقتی یک حاکم اعلی میخواد یک کارگزاری را برگزیند، این کارگزار اگر مقبول مردم باشه، این چنین نسبی، این چنین انتصابی مصداق همراهی کردن، ملایمت ورزیدن، ملاطفت ورزیدن با مردم است نسبت به اون حالتی که این آقای حاکم اعلی بخواهد کارگزاری را نصب بکند که مقبول مردم نیست. این دلیل اول. پس اقتضاء رفق ورزیدن با مردم آن است که کارگزار از میان افراد مقبول مردم آن منطقه برگزیده شود. دلیل دوم، لزوم رعایت مصلحت به این صورت که ما یه قاعده‌ای گفتیم در باب تصرفات حاکم وجود دارد. هر گونه تصرفی که حاکم یا حاکمان در مراتب مختلف در امور رعیت انجام میدن مشروط به رعایت مصلحت است. اون قاعده این است: التصرف علی الرعیه منوط بالمصلحه. بارها این قاعده را ذکر کردیم، التصرف علی الرعیه منوط بالمصلحه. خب این یک کبرا. و اما صغرا، تعیین کارگزاران از میان اشخاص مقبول مردم قطعا موافق با مصالح اونها هست، موافق با مصالح مردم است. چطور؟ چون مردم با سهولت بیشتری و با آرامش خاطر زیادتری همکاری میکنن با کسی که مقبول آنان باشد، نسبت به او فرمان برداری بیشتری دارند. در حالی که اگر کارگزار مقبول مردم نباشه، مردم کمتر با او کنار میان، کمتر از او فرمان برداری خواهند داشت. بنابراین اقتضاء مصلحت عمومی آن است که ولی امر مسلمین کارگزاران خود را از میان کسانی برگزیند که در نظر مردم آن منطقه دارای مقبولیت باشند. هرچه مقبولیت بیشتر باشد، اطاعت مردم، همراهی مردم، همکاری مردم با آن کارگزار بیشتر خواهد بود و در نتیجه مصلحت حکومت بیشتر تأمین خواهد شد. دلایل دیگری هم وجود دارد که انشالله در جلسه آینده به اونها خواهیم پرداخت. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.